اولین جلسه بحث و انتقاد انجمن اسلامی پزشکان تحت عنوان تربیت اسلامی با تلاوت کلام الله مجید شروع می شود. جمعه 11 اسفند ماه 1351.
بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما درباره مسئله نسبی بودن اخلاق و طبعا نسبی بودن تربیت بود. توجه دارند آقایان محترم که این بحث را ما به مناسبت بحث مقتضیات زمان طرح کردیم که مسئله مهم و مشکلی است در از جنبه تعلیمات جاودانی اسلام. بنابراین که میگوید اخلاق نسبی است در زمانهای مختلف خواهد بود و در که ما نمیتوانیم یک طرح اخلاقی برای همه افراد بشر و هم در همه زمانها ارائه کنیم و هر طرح اخلاقی از طرف هر مکتبی عرضه بشود اما از اسلام و غیر اسلام باید محدود باشد به منطقه خاص، به زمان خاص، به شرایط مخصوص و طبعا در جای دیگر چیز دیگر باید به جای او حکومت کند. ما رسیدیم در بحث خودمون به اینجا که فرق است میان اخلاق و میان رفتار. اخلاق که عبارت است از یک سلسله خصلت‌ها و تجایا و ملکات اکتسابی که بشر اونها را به عنوان اصول اخلاقی میپذیرد یا به عبارت دیگر قالبی روحی برای انسان که روح انسان در اون قالب و در اون کادر و طبق اون طرح و اون نقشه روح انسان ساخته می شود. چگونگی روح انسان هست که چگونه باید باشد، این یک امر ثابت و مطلق و همگانی و همیشگی است. ولی رفتار انسان که عبارت است از پیاده کردن همون روحیات در خارج در شرایط مختلف مختلف می شود و باید هم مختلف می شود و به عبارت دیگر مظاهر و مجالی اخلاق انسانی در شرایط مختلف مختلف است. در یه جا انسان یه جور باید اصل عمل نشون بدهد، در جای دیگر جور دیگر. نه اینکه انسان در یک جا باید یک جور باشد و در جای دیگر جور دیگر. خیلی فرق است. بین اینکه انسان بگیم در هر زمانی یک جور باید باشد، بشر در هر عصری یک جور باید باشد، غیر جوری که در عصر دیگر باید باشد و در هر منطقه هر بشری یک جور از خودش یک جور باید باشد غیر از منطقه دیگر و بین اینکه انسان اونچنون شخصیت عالی داشته باشد که در همه جا یک جور است ولی این مظاهر رفتارش در زمانهای مختلف و شرایط مختلف متفاوت. بحث از نظر من تمام شده بود و چون هنوز بحث جدیدی را بیش فکر نکرده بودیم، من خودم مردد بودم که پس چه بکنیم با رفقان که تر نکردیم که چه بحث دیگری بشیر کنیم. در این بین یادم افتاد که یک بحث دیگری هست و خوب است همچه از نظر زمان، یعنی امروز به تناسب امروز روز 12 محرم است و هم بحث گذشته ما مکملی از بحث گذشته ما خواهد بود. و اون این است، ممکن است که کسی بیاد بگوید آقا در اسلام دستورهایی هست در مورد خلقیات زن و مرد که پاره از خلقیات را که برای مرد پسندیده است برای زن ناپسند معرفی می کند و برعکس پاره از خلقیات که برای زن پسندیده است برای مرد ناپسند معرفی شده است. آیا از نظر اسلام مدل اخلاقی و مدل انسانی زن و مرد متفاوت است؟ یعنی از نظر انسانیت اینها دو نوع انسانند و دو طرح برای قالب‌گیری روح اینها از نظر اسلام پیشنهاد می شود. او باید در یک قالب از نظر همون چه که ما خلق می نامیم در یک قالب باید ساخته بشود و اون یکی دیگر در قالب دیگر. خب اگه اینجور هست پس معلوم میشه پایه این حرف متزلزل است که خلق یک حقیقت مطلق و ثابتی هست یا اساسی نداره. اولش اینه که در مورد زن و مرد خواهد بود. در نقل بلاغت جمله ای هست که همین جمله را ممکن است که کسی طرح بکند و اون جمله این است، بفرماید که شیار و خصال نساء شرار و خصال رجال. بهترین خصلت ها و خویه های زنان همون بدترین خصلت های مرد هاست. یعنی چیزهایی که حالا توضیح بعد دنبالش هست، یعنی چیزهایی که برای زن بهترین خصلت هست برای مرد بدترین خصلت هست. چی؟ سه چیز رو ذکر می کند: از ضعف، تکبر و جبن، جوان بودن، ترسو بودن و بخل، بخیل بودن و ممسک بودن. تکبر می دونیم که یک خلق بسیار بد معرفی شده و حتی از نظر روانی یک نوع بیماری روانی تلقی می شود. جبن و ترس معلوم است، ضعف است، ناتوانی است، بخل و امساک هم که طول دوستی و عرض کنم که مال دوستی و این چیزها. اینها که برای مرد ها بدترین خلق و خوها هست، در نهج البلاغه میگوید اینها بهترین خلق و خوی زن است و زن باید این خلق ها را داشته باشد. این چطور میشه؟ بعدم توضیح ازت میدن که خود توضیح مشکل را حل میکند. فاذا كانت المرأة مذهبة لم تمكن من نفسها. زن وقتی که متکبر باشد، این مرد را یعنی مرد بیگانه را به خود راه نمی دهد. به عبارت دیگر میان خود و میان مرد بیگانه حریم و دورباش ایجاد می کند. و اذا کانت بخیلتن حفظت مالها و مال بعلها. اگر ممسک باشد مال خود و شوهر را نگهداری می کنند. و اذا کانت جوانتن و اگر ترسو باشد، جوان باشد، فرحت من کل شیء یعرض لها، از هر حادثه ای که پیش میاد احتیاط می کند، کنار می کند. ببینید آقا، اول یه مسئله من براتون عرض بکنم و اون این است که اگرچه این مطلب را بگم ممکنه که خودش خیال کنید من میخوام بگم که این حدیث چندان قدیم است. نه، یه جمله است در نزد این جمله در نهج البلاغه است. ما باید ببینیم که این جمله اولا معنی و مفهوم واقعیش چیست، چی میخواد بگوید حضرت. ثانیاً ببینیم که با سایر تعلیماتی که در متن اسلام هست و از این جمله کلمات خود ایشان ذکر می دهند. مقدمه یکی بخوام عرض کنم این است. تعبیری دارن علمای ادب و غیر علمای ادب هم این حرف می زنن و اون این است که می گویند که در تعبیرات زبان عربی، در فارسی هم لابد هست، در هر زبانی، چون این مربوط به بشر در واقع نه مربوط به یک زبان خاص، در الفاظی که مربوط به حالات روانی انسان است گاهی لفظ رو به کار میبرند، نه به اعتبار خود اون حالت روانی بلکه به اعتبار اثری که معمولاً در اون حالت روانی از انسان پیدا می شود. مثلا ببینید، ما میگیم مهربانی، خود مهربانی یا رحم در زبان عربی یک حالت روانی است، یک احساسی است در انسان. گاهی وقتا این کلمه به کار برده می شود در مورد خود این احساس به عنوان یک حالت روانی، و گاهی وقتا این کلمه به کار برده می شود در جایی که اثر این کار بروز می کند، حالا هم از این که خودش وجود داشته باشه یا نداشته باشه. میگیم فلانی با فلان کس مهربانی کرد، یعنی کاری که از نوع کار مهربانانه از انجام داد، حالا هم از این که اون حقیقت مهربانی درش وجود داره یا وجود نداره. مثلا در مورد خداوند همین لغات انسانی به کار برده می شود و حالی که این لغات به مفهوم انسانیش در مورد خداوند صادق نیست ولی به مفهوم اثرش صادق است. مثل این که نگیم که الله یستهزئ بهم، خدا استهزا می کند اونها را، یا میگیم خدا حیا می کند از چنین چیزی. یه حیا یا استهزا که یک لغتی است که در اصل وضع شده برای انسان و حالت انسان را میخواد بگوید، در انسان حیا یا حالت آزر، شرم، انفعال، خجلت خودش یه حالت روانی است، تأثر است. بدون شک درباره خداوند حیای به معنای شرم پیدا کردن، اون حالت روانی که در انسان پیدا می شود و بالاخره تأثیر به انفعال در مورد خداوند درست نیست. ولی خدا گاهی رفتاری که می کند با انسان نظیر حالتی است که از روی حیا و شرم صادر شده باشد، یا خدا حیا می کند. سعدی در اول گلستان می گوید که یا ملائکتی و قد استحییت من عبدی، بنده ای بار اول بخواند دعا مستجاب نشود، بار دوم و بار سوم بعد خطاب رسد یا ملائکتی جواب بنده ای من بدید که فقد استحییت من عبدی. خب یا خدا استهزا می کند، استهزا همین جوره، این یک از نظر انسان یه حالت روانی است که یه بروزاتی دارد، ولی وقتی خدا یه کاری با یه بشری می کند که در عمل او را مانند کسی قرار می دهد که کسی او را در معرض مسخره مردم قرار بدهد، می گوید الله یستهزئ. اختصاص به خدا ندارد، در بسیاری از موارد دیگر در مورد انسانها هم همین لغات به کار برده می شود، ولی به اعتبار رفتاری که اون نوع رفتار معمولا معلول این حالته. حالا چطور؟ اصل تکبر در این سلغتی که اینجا آمده، تکبر جبن بغض، خود تکبر معلومه یه حالت روانی در انسان. حالا من قبل از اینکه این حدیث معنی بکنیم براتون من قرائن ذکر میکنم. به ما گفتن که از تکبر و متکبر عباده، یعنی با متکبر تکبر کردن عبادت است. مقصود اینه اگر یک کسی متکبرانه رفتار می کند، شما جوری عمل نکنید که او را به تکبرش بیشتر تشویق کنید. در مقابل این آدمی که متکبرانه رفتار می کند، متکبرانه رفتار کنید تا دماغش به خود مالیده بشه و تکبر نداشته باشه. اونجا تکبر با متکبر عبادت است، نه اینکه بخواد دیگه خود اون تکبر به عنوان یه حالت روانی که خود پسندی و خود بزرگ بینیست. اگر در مقابل یه آدم متکبر قرار گرفتی، تو هم واقعا خود بزرگ بین باش. این نمیخواد دیگه، میخواد دیگه عمل تو با او، تو همیشه باید متواضع باشی، روحت همیشه باید متواضع باشه. ولی در مقابل یک آدم متکبر رفتارت با او متکبران نباشد تا جواب او را بخواست نبازی. پس اینجا تکبر با متکبر، این تکبر به عنوان خلق توصیه نشده است، تکبر به عنوان یک رفتار که شبیه رفتار یک آدم متکبر توصیه شده است. پیغمبر اکرم در عمرت القضا دستور داد که عمرت القضا اون عمره ای بود که پیغمبر اکرم در سال 7 هجری ظاهرن بود مشرف شدن به مکه، برای چیز؟ بعد از قراردادی که در حدیبیه بستن و اون جریان حدیبیه که مانع شدن کفار که پیغمبر برود، و پیغمبر از نزدیک مکه برگشت و به شرط این که بعد برگردند و برگشتن. مکه هنوز مسلمان نبود و کافر بود و دشمن بودن. اونام طبق قرارداد اجازه دادن مسلمین بیان، اما برای این که تلاقی با مسلمین نکنم و برای این که چشم غیر مسلمان ها به مسلمین نیفتد، احیانا که تحت تأثیرشون قرار بگیره، دستور عمومی صادر کردن که همه از خانه های مکه خارج بشوید و بروید از مکه بیرون که اصلا با مسلمین ندینی. به اونام 3 روز در مکه بمانن، بعد 3 روز هم پاشن برن. قرار دادن اینجا مسلمین وارد شدن. وقتی وارد شدن، قریش زن و مرد و بچه همه بیرون رفته بودن. ولی اینا که بیرون رفته بودن دیگه از اون کوها اون طرفتر نرفته بودن، همون بالای کوها بودن. پیغمبر اکرم میدانست که اینها در این حال از دور مراقب مسلمین هستن. دستور داد که این جامعه احرام را از روی دوشتون پایین بیاندازید، از روی یک شانتون پایین بیاندازید و در حالی که طواف میکنید همچین حرمانه بکنید و مردانه و با سلاوت و با شجاعت و به اصطلاح با این حال و مسلمین در یگان طوافی که در زمان پیغمبر طواف کردن، در حالی که وقتی که طواف میکردن مثل وقتی بود که در میدان جنگ دارن عمل میکنن، اون طواف برای این که اونها ببینن مسلمین را در مظهر قدرت و شوکت و ببینن. در صورتی که طواف موقع عبادت است و حالت دعا است و حالت تضرع و حالت تواضع. ولی در اونجا پیغمبر اکرم میخواست این که اینها همچین بزرگ ننشانه و بلکه متکبرانه رفتار کنن، ولی نمیخواست که اونها واقعا متکبر باشن. مثال دیگر، در جنگ ها دستور داده شده است که در میدان جنگ متکبرانه عمل کنید، رفتار کنید، متکبرانه رفتار کنید. یعنی رشید راه برید، بی اعتنا راه برید، درست کسی آدم متکبر. که امیر المومنین در یکی از جنگ ها ظاهرن جنگ خندق است که بعد از اون که امر را کشت وقتی که می آمد به طرف مسلمین از میدان قدمها را آهسته بر می داشت و خیلی همچی رشید خودش را گرفته بود و متکبرانه می آمد. پیغمبر اکرم فرمود این نوع را رفته نیست که خداوند جز در این موقع او را مبغوض می دارد. خب این رفتار متکبرانه ولی خود تکبر را در میدان جنگ هم مبغوض می دارد. در همه جا مبغوض می داره. یعنی احادیث هست. هیچ کس که وارد فقه حدیث هست هیچ کس نگفته است که خود تکبر به عنوان یک خلق و خوی و یک حالت روانی استثناء پذیر است. در میدان جنگ خوب است، در غیر میدان جنگ بد است، در کجا خوب است در کجا بد. پس تکبر اونجا این رفتار متکبران اینجا هم در مورد زن به قرینه این که میگوید لم تمکن من نفسها، نمیگوید زن با زن دیگر خوب است متکبر باشه مطلقا حتی با زنان دیگر، نه زن با زنان دیگر نباید متکبر باشه. زن با محارم خودش چطور؟ با شوهرش، با پدرش، با برادرش، با عموش، با نمیدونم داییش، با اینهایی که باش محرم است؟ نه. خب انسان هم که دو جور خلق نمیتونه داشته باشه دیگه، آدم یا متکبر یا متکبر نیست. زن در مقابل مرد نامحرم این حدیث میگوید رفتارش متکبرانه باشه. البته زهد اینجا هست با کلمه تکبر یه خود فرق داره، یعنی همچین بزرگ منشانه باشد. اون تواضعها و فروتنیهایی که یه مرد مثلا در مقابل یک مرد یا یک زن در مقابل یک زن یا یک زن در مقابل یک مرد محرم اونجور که تواضع مثلا نشون میداد، ای قدمش ما روی چشم، ای که دل ما رو روشن کردید، ای که سی بیارید، ای فلان، ای فلان، ای حرفا، این برای زن شایسته نیست که در مقابل مرد نامحرم این همه خودش بزرگ و کوچیک بود. نه، زن در مقابل یه مرد نامحرم که قرار میگیره خودش رو بگیره، خودش رو بگیره. تفکیری ولازم فرماید که اگر زن اینجور با یه مرد نامحرم رفتار بکند اون نامحرم همیشه میان خودش و میان اون زن یک حریم و یک دورباش وائل میشود. این باید مربوط به رفتار شد نه مربوط به خلق. خود حدیث نشون میدهد که اگر اینجور باشد مرد نامحرم را بر خود متمکن نمی کند. ما یه اصلی را همیشه گفتیم که در این که اسلام به طور کلی می خواهد یک حریمی هم عملی مثل اون چی که در مورد پوشش گفتن و هم اخلاقی مثل اون چی که در این جور موارد میگوید، اسلام همیشه میخواهد یک حریمی میان مرد و زن نامحرم وجود داشته باشد. و عرض کنم این حریم جلوی اون اشتعالی که این خطر همیشه وجود داشته است و همیشه وجود دارد میگیرد. پس این رفتار متکبرانه است نه خود تکبر. اما مسئله جبن، ببینید مسئله جبن اینجا هم ناظر به مسئله عفاف زن است نه مسئله جبن و شجاعت مطلقا. ببینید شجاعت معنی خلق روحی، یعنی به اصطلاح معروف این قوت قلب داشتن و نترس بودن و خود را نباختن در مقابل دیگران برای مرد ممدوح است، برای زن هم ممدوح است. هیچ وقت اسلام نمیگوید که مرد خوب است شجاع و قوی القلب باشد ولی زن خوب است ترسو باشد. اساساً ترسو باشه.
به چه دلیل؟ اولا به دلیل این که اون چه ما در باب شجاعت و مذمت جوبن داریم یکی و دوتا و پنجتا و دهتا نیست، اختصاص به زن و مرد ندارد، هم در مورد مرد است و هم در مورد زن. و ثانیا سیره زنان مسلمین، سیره زنان مسلمین این است که همیشه شجاع بودن، یعنی زنان شجاع مسلمین مورد تمجید و مورد تبجیل قرار گرفتن، چون شجاعت یعنی نترس بودن و باک نداشتن از این که انسان در مقابل خطر که قرار میگیرد فکر جان او را نترساند و عقب نشینی نکند، یا فکر مال سبب نشود که فداکار باشد، حاضر باشه بگذرد و در مقابل جانش، از مالش، از حیثیتش بگذرد در مقابل دشمن بیست. مثلا ما میریم در تاریخ اسلام داستان صفیه دختر عبدالمطلب به عنوان یک داستان حماسه‌ای و قابل تمجید به این که از یک زن هاشمی چنین انتظار می رود نقل شده است. در جنگ خندق که مسلمین محصور بودند و کفار اونها را محاصره کرده بودند، پیغمبر اکرم زنها را در یک محل، در یک حصار مخصوصی در یک محل معینی قرار داده بود که اونجا باشد و محافظ و نگهبان اینها هم علی القاعده دیگر من اطلاع ندارم. مردی است به نام حسان ابن ثابت، شاعر از شاعر معروف و به اصطلاح شاعر مفلقی هم هست، یعنی از شاعرهای بسیار بسیار زبردست هست و به زبانش هم خیلی خدمت کرده به اصطلاح، و شاعر مخضرم هم هست، یعنی هم در دوره جاهلیت شاعر بوده هم در دوره اصطلاح، و واقعا هم از شاعرهای درجه اول عرب میشوره میشه. مانند همه شاید اکثر شاعرهای دیگر و مانند اکثر کسانی که شغلشون حرف زدن است و نیروشون بیشتر در حرف زدن مصرف می شود و قهرن دیگه در عمل کوتاه هستن، این اونجا که دیگه پای عمل و جنگ و حرفا بود، این میدان جنگ دل کرد آمد و تو زنا قاطی شد، اونجا آمد مخفی شد. و اتفاقا یکی از افراد دشمن آمد و وقتی اطلاع پیدا کرد اینجا زنها هستن حمله کرد به همون دژ زنها، به یه حسان اونجا بود، زنها بهش گفتن بیا نفاشه شمشیه وزد دشمن آمد، نه خیر اصلا که مثل بعدی دیگه چادر سرش کرد و اقوان از مرد مخصیل پایین شد. ولی اینجا دیگه جایی این نبود که زنان شجاعت رو خرج دادن، صفیه دختر عبدالمطلب مردانه آمد جلوی شمشیر بردش زد به در مزگرم در آورد. یا شجاعت حضرت زهرا یا شجاعت حضرت زینب، مخصوصا از این که از کده به مناسبت این بودم هست، ما بینیم که از نظر قوت قلب و قدرت قلب و حماسه داشتن روح و نترسیدن از کشته شدن و از اینجور چیزها، حضرت زینب یک نمونه بسیار بسیار عالی عالی اسلامی است و در تاریخ اسلام این به عنوان یک نمونه کامل همیشه نقل شده. اون چیزی که برای زن گفتن نسبت به او باید جوان باشه، یعنی عملش جوانانه، یعنی عملش محتاطانه باشه، در مورد ترس از جان نیست و در مورد ترس از مال و ثروت نیست، در مورد ترس از افاق هست. آدم شجاع نمی ترسد دیگه، می روم حتی اکثر کشته می شه، خب کشتم شدم با افتخار، ولی زن در مورد کشته شدن همینجور، ولی در موردی که افتتش در مقام خطر هست، یعنی خطر این است که افتتش لکه‌دار بشود، اینجا جای شجاعت نیست، چون شجاعت یعنی صداکاری، میرم بزه افتتم از دیم برم. نه، افتت یک امر شخصی نیست که به تو بگن آقا بگذر تا از یه خودی گذاشته باشی، افتت یک امر نیست که تو امانت دار یه آقای همایونی وقتی مثل ذکر میکرد مثل خیلی عرض کنم اگرچه یک کمی مثلش دکیک بود ولی خب مثل خوبی بود و آموزنده بود، همه را خواهد خیلی مثل آموزنده است. گوه یه وقتی من دیدم که خیلی وقتا پیش را میگفتن 40-50 سال پیش، یه حمالی را من دیدم که یک طبقی بارستن و از این جنس های خیلی عالی، از این جنس های بارستن عالی که مثلا در خانواده های سلطنتی یا اعیان اشراف به ندرت پیدا میشه که اینا جزء نفایس مملکته. گفت این یک طبقه بسیار بزرگ روی سرش بود و از خانه به خانه دیگر منتقل میکرد. در همین حال بعضی از رنود یا از رفقاش بودن چیا بودن دیرن فرصت خوبی است برای اینکه این را اذیت کنن. حالا چه رکی که باز گفت که پراسک چیز کردن، آمدن یک عمل اعانت آمیزی با انگوشش رو با یه عمل رفتار کردن. این گفت که آقای همایون گفت من دلم ریخ، گفتم الان این آدم عصبانی میشه برای اینکه دفاع از خودش، یا من به این فلق بارفتن میتونه عمل میشکنه. گفت ولی دیدن این تحمل کرد. گفت چون میتونید چی بار دارد در اینجا جای شجاعت کردن و دفاع کردن از خود نیست، اینجا جاییه که امانت رو باید به منزل باید رسون. ارزش او رو درک کرد که اگر حالا زن به عنوان یک صاحب عفت حامل یک امانت بزرگ انسانی، نه دارای یک امر شخصی که اگر بگذرد از شخص خودش گذشته، اگر بگذرد به یک امانت انسانی خیانت کرده است. مرد هم باید عکیف باشه، زن هم باید عکیف باشه، ولی خب میدونیم که این اگر دنیا رو پر کنن به نام تصاوی حقوق زن و مرد، ولی تشابه زن و مرد کسی میتونه درست کنه در این که زن و مرد دو جنسی هستن که در یه امور انسانی با یکدیگر مشترک هستن و در یه امور دیگر از نظر کیفی با یکدیگر اختلاف دارن که شک نیست. بلاحظا افت زن یک امری است که مورد تجاوز مرد قرار میگیرد، ولی عفت مرد هیچ وقت مورد تجاوز زن قرار نمیگیره. ما در دنیای امروز هم در اروپا و آمریکا هم نشدیم که وقت میمیسن که فلان مرد مورد تجاوز فلان زن قرار گرفت. اصلا اساساً وضع زن و مرد به جور دیگری است. این است که زن هیچ وقت نمیتواند در چهره یک متجاوز به عفت مرد ظاهر بشود، ولی مرد از همیشه دو تا پسر میده. شما جلوی یک دبیرستان دخترانه را که میگیرن واقعا سب را دختر را اذیت میکنن، ولی شما تا حالا دیدید که یعنی بتونن امکان چنین چیزی هست که دو تا دختر سب را دختر بیان جلوی دبیرستان و خلاص پسرانه را بگیرن مزاحم پسرها بیان بشن؟ اینا دیگه حرفه. این مزاحمت در امر عفاف همیشه از طرف مرد است و این زن در درجه اول باید حافظ و نگهبان این امانت اجتماعی و اخلاقی و انسانی باید باشد. این است که میگوین زن. این حدیث هم فقط زن را که توصیه می کند که رفتارش جوانانه باشد نمیگوید زن در مقابل زن، نمیگوید زن در مقابل مثلا شوهر، زن در مقابل محرم خوده و زن در مقابل غیر مسئله عفت، زن در مقابل مرد بیگانه در مسئله خاص مربوط به عفت. اینجا این شجاعت برای زن نیست که بیگه که من تنها میروم توی خیل مردها هیچ دورم نمیشه، من شجاعتم نمیترسم. خب شجاع اونه که نترسه که اگر جای فداکاری کنه، اگه ازش گرفتم بگه فداکاری کردم، تو اگه ازش گرفتم فداکاری نکردی و امانت خیانت کردی. بنابراین مسئله جوبن هم در اینجا که امیرالمومنین توصیه می کند که زن باید محتاط باشد، یعنی رفتارش باید جوانانه باشد، نه در مطلق مسائل، نه در مورد خطر جان، نه در مورد خطر مال، نه در مورد خطر حیثیت اجتماعی، در موردی که عفت در معرض خطر قرار میگیرن این توصیه به احتیاط کاری زن. مسئله بخل هم همینجوره. شک نداره که اون چیزی را که قرآن میگوید و من یوق شح نفسه فاولئک هم المفلحون، یا حالتی را قرآن به نام شح نفس مینامد، یعنی گرفتگی روح، پول پرستی. اون که آدم حالتی داشته باشه که اگر یه ریال بخوان ازش بگیرن گویی قطعه از جانش میخوان ازش جدا بکنن. اسلامی که دین توحید هست، اسلامی که میخواد علاقه انسان را، یعنی تعلقات انسان را، نمیخواد به غیر خدا انسان وابسته باشد، اعم از زن و مرد، آیا همچه اعتبالی هست که مثلا به حضرت زهرا توصیه بشود که شما خوبه خیلی پول پرست باشید، پول خیلی باید دوست داشته باشید، مال و ثروت خیلی باید دوست داشته باشید؟ پس چرا حضرت زهرایی که میاد هرچه که حتی پیراهن شب عروسی خودش را انفاق می کند در راه خدا، این در اسلام یک فضیلت بزرگ تلقی شده؟ واقعا فضیلت بزرگه؟ نه، اینجا مقصود نیست که در مال فردی و در مال شخصی زن امانتدار مال شوهر است. مخصوصا تحلیل داره حرف از مال ها و مال قعله ها که به نظر من یعنی مال مشترکی که مال دو نفرتون هست. به عبارت دیگر زن اینجوری که در تحلیلات عرفی خودمون میگیم، زن در خانداری نباید دست به باز باشه. سخاوتمندی در داخل خانواده این از جیب حاتم بخشیدن است دیگه، از جیب حاتم بخشیدنه. خصوصا در نظام اسلامی که اون که درآمد رو تحصیل می کند مرد است و زن باید مدیر داخله خانواده باید باشه، و طبعا اینجوره که اون کسی که زحمت در آوردن پول را نکشیده ارزش پول را اونقدر درک نمی کنه. زن از نظر مال مشترکی که در خانواده هست باید امانت دار. در اون حساب اگر زن برای یک ریال هم اگر حساب بکنن بعد پیش خود نبخشد، کاری نکنن، این ممدوح هست. پس باز بخل در اینجا هم نه بخل به معنای اون صفت نفسانی است که خلق است، به معنای رفتار ممسکانه، نه از مال خود بلکه از مال شوهر. به این اختصاص به زن نداره، در غیر اینم هست. امیرالمومنین اول جواد بود و اول ممسک بود، تاریخ دیگه نشون میده. اول جواد و بخشنده بود از مال خودش، اول ممسک بود در مالی که امانتدار اون مال بود، بیت المال، که به برادر عقیل هم عاجز نیست که یک ریال از این مال بدهد. پس علی دو صفت متضاد داشت؟ نه، دو صفت از نظر خود متضاد نبود. مال خود را جود کردن، رفتن و زحمت کشیدن و یا غنیمت جنگی به دست آوردن یا از راه نمیدونم که و حتی از راه عملی پول به دست آوردن بعد اون جود کردن، این جود است نبود. ولی بیت المال مسلمین را به دقت نگهداری کردن و حتی از این که اون شمعی که مربوط به بیت المال است در وقتی که در کار شخصی به مطلب رسوندن که وقتی که اونجا مشغول کار خود باشه بیت المال رو داره به حسابش رسیدگی میکنه و شمع هم از بیت المال روشن در بین چند نفر وارد میشن، اونا کار خصوصی دارن دیگه، مربوط به کار بیت المال نیست، فورا شمع رو خاموش میکنن. چرا خاموش کردید؟ این مربوط به بیت المال بود، شما کار خصوصی به من دارید، این کار به اون مربوط نیست. از اینکه چه آدم ممسک پول پرستی، از یه ذره که مثلا زیاد که خرمشه از شمی بخواد مطرق شد داره مطرق داره، نه این دیره. اگه باشم آقاید عثمان را خیلی خیلی باید سخی و جواد باید بزنیم، چرا چون بیت المال مسلمین دا همینجور اوبر به این طرف و اون طرف میدن. این که نیست. هر انسانی در اون مالی که نسبت به اون مال امانت دارد باید ممسک باشد. ولی معناش اینه رفتارش ممسکانه باشد. نه اینکه خلقش امساک باشه، به خلق ارتباط نداره. بنابراین پس این حدیث که در اینجا آمده و موضوع سه چیز را از خلقیات مسلم ذکر کرده، کبر و جبن و بخل و اینها را در مورد زن و مرد به دو جور توصیف کرده است، با اون اصلی که ما عرض کردیم با اون اصل منافاتی ندارد. ببینید در مورد جبن عرض کردیم که نقطه مقابلش که شجاعت هست و قوت هست و نیرومندی است، برای زن و مرد هر دو مطلوب است و برایش اون چه که به معنی خلق است، جبن برای زن و مرد هر دو بد است و شجاعت برای زن و مرد هر دو خوب است. ما دو دفاع داریم در اسلام، یکی دفاع از حقیقت و دیگر، یعنی دفاع از حق به معنی حقیقت و دیگر دفاع از حق به معنی حقوق، حقوق اجتماعی. دفاع از حق به معنی حقیقت، مثلا فرض کنید اونجا که حقایقی دارد پامال می شود در اجتماع، های امر به معروف و نهی از منکر در میان میاد، مبارزه با منکرات و ترویج و اشاعه اون چه که اسلام اون رو نیک می شود. یک دلیل برای این که شجاعت به معنی خلقی اختصاص به زن و مرد ندارد یکی این است. آیا دفاع از حق به معنی دفاع از حقیقت یا به عبارت دیگر امر به معروف و نهی از منکر از مختصات مردان است و یا از امور مشترک میان مرد و زن است؟ و امر به معروف و نهی از منکر یک شرطش شجاعت است و نیرومندی است. یا آدم ترسو که دیگه نمیتونه که اساسا این مبارزه اجتماعی بیاد بکنه. نص قرآن کریم است که امر به معروف و نهی از منکر اختصاص به مردها ندارد. المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء و بعض، یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. مردان مؤمن و زنان مؤمن دوستان یک دیگر است، یا دقیقتر معنی دقیقتر اولیا، یعنی به اصطلاح حامیان یک دیگر هستند، ولی حمایت به، یعنی در روی اصول اسلام هم حمایت روی چیز، و حامیان یک دیگر هستند و سرپرستان یک دیگر هستند. همون تعبیری که در حدیث آمده کلکم را و کلکم مسئول هم دارید، همه شبانان یک دیگر هستند. چون کلمه ولی مکرر شاد گفته این که در اون مقاله ولاها و ولایت ها من گفتم اونجا، ولی معناش دوست نیست، معناش حمایت و سرپرستی. حالا گاهی وقتا ولی معنی اسم فاعل یعنی سرپرست، گاهی وقتا اسم مفعول یعنی سرپرست شده. صحیح است که در لغت عرب هم به معنی فاعل میاد هم به معنی مفعول، هر دو میاد. المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء و بعض، مردان مؤمن و زنان مؤمن برخی و نسبت به برخی. قرآن هر جا بعض و بعض میاد یعنی هیچ فرق نمی کنه، دو طرفی. چون بعض و کم نمتاز اما در مورد زن و مرد زیاد داریم و از جمله در اون آیه چیز الرجال و قوامون علی النساء بما فضل الله بعض هم من بعض، و آقای موسوی زنجانی در این مقاله ایدم نمیشن دیم خیلی نقطه خیلی خوبیست می‌فرماید که ایشان گفته بودند که قرآن می‌گوید که المؤمنون و المؤمنات الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم علی بعض، نمی‌گوید بما فضل الله الرجال علی النساء، می‌خواد به موجب برتری‌هایی که بعضی نسبت به بعضی دارند، در مجموع برتری‌هایی که مرد از جنبه‌ای بر زن و زن از جنبه‌ای بر مرد دارد، به موجب این جمع این دو وظیفه قوامت مال مرد است. که حرف بسیار درستی است و بیان شده خوده، شاید بیشتر از این احتیاج بیان داشته باشه. مؤمنین و مؤمنات بعضیشون حامی بعضی و راعی بعضی دیگر و سرپرست بعضی دیگر هستند، که چه میکنن؟ امر به معروف میکنن و نهی از منکر میکنن. پس در دفاع از حقیقت فرق میان مرد و زن نیست و هر دفاعی احتیاج داره به اول شرطش شجاعت و قوت و نیرومندی. در دفاع از حق به معنی دفاع از حقوق، از حقوق اجتماعی، یک اصل مسلمی است در اسلام. باز به قول فقها عمومات ما اختصاص به زن و مرد ندارد. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم. خدا فریاد کشیدن و به بدگویی کردن را دوست نمی‌دارد مگر اونجا که، مگر اون کس که مظلوم باشد، مگر در مورد مظلوم. من به کلمه من اختصاص به زن یا مرد ندارد. یا در آیه دیگر درباره شعر و شاعر میگوید و شعرای تبعهم الغابون الم تر انهم فی کل واد یهیمون و انهم یقولون ما لا یفعلون الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات آمنوا و انتصروا من بعد ما ظلموا. قرآن با شعر به معنای اون تخیل بافی ها که فقط یک وسیله تحذیر و وسیله سرگرمی است برای افراد بشر، خب موافق نیست دیگه. حتی در اسلام هم شعر تخیلی و شعرهایی که صرفاً جنبه سرگرم کنندگی دارد و در واقع جنبه تخدیری دارد و جنبه انسان فاسد کلی دارد، در واقع با اینها موافق نیست. ولی پیغمبر فرمود ان من الشعر لحکمه، با کلام منظوم مخالف نیست، ممکنه شعری درش حکمت باشد و اون شعر به اون معنا نیست. قرآن هم شعرا را، همون شعرایی که در اون زمان بودن و در اغلب زمان هم شعرا همون جور هستن، حالا توی اینا بلکه یه افراد معدودی مثل اقبال پیدا بشه، شاعر مسلکی، اقبال لاهوری شاعر مسلکی که شعر را در خدمت هدف خودش قرار داده، نه شعر را به عنوان یک هنر که این را هر جا که شد مصرف کنه، یه لفت در این جایی به این جایی به اون جایی. قرآن میگه الان در هم نازی کل وادی یهی مون، در وادی های مختلف حیران هم یه روز این دارن، یه روز مدیون، یه روز مدیون، یه روز مدیون، یه روز در این موضوع، یه روز یه روز چیز مدی کنه، در روز همون چیز را مزمت کنه. نظر تام و تمام بی مسلکی. ولی الا الذین آمنوا، مگر اونها شعرای با ایمان و به قول ما مسلکی هدفدار، شعرشون در خدمت ایمان شاند. امروز اگزیستانسیالیست‌ها میگن ادبیات متعهد، شعر متعهد یعنی نه دیگه، یه حرف قرآن تقریبا این یعنی مطلب است، با شعر مخالفت میکنه مگر با شعر متعهد. الا الذين امنوا من كفروا من بعد ما ظلموا، و آنون که مظلوم واقع شدن و با شعر دارن انتصار میکنن، کمک میخواهن، یعنی شعری که شعار یک مظلوم است در برانگیختن علیه مردم علیه ظالم. باز در اینجا هم تعبیر قرآن تعبیر مطلق و تعبیر عملی. و امیر المؤمنین خودشون در تعبیراتشون دارن که لا یمنع الذین از دلیل ولا یدرک الحق الا بالجد. در نهج البلاغه می‌فرماید آدم ذلیل و آدم زبون هرگز نمیتواند زیم را، زیم یعنی خاری و ذلت و ظلم، ظلم نمیتواند ظلم را از خودش دفاع کند و به حق نتوان رسید مگر با جد، مگر با جدیت و با تدبیر. اینها یک حقایقی است که به تعبیر اصولیون تعبیر خوبی دارن، یک عموماتی است که آبی از تخصیص است. یه حرف بسیار زیبای و خوبی دارن اصولیین، میگن که عمومات یعنی کلیات. خب خیلی قابل استثناء، استثناء میکنید، یه قاعده یه قانون رو ذکر میکنید، بعد راه استثناء ذکر میکنید. میگن بعضی از عمومات و کلیات هست که آبی از استثناء، یعنی اصلا لحنش و منطقش و طرز بیانش نشون میده، میگه من استثناء ناپذیر هستم. استثناء بخاطر که بهش معنی نداره. این عموماتی که در اینجا آمده است عمومات استثناء ناپذیر است، عمومات آبی از تخصیص است. و همینجوری که عرض کردیم بهترین دلیلش و مسلمترین دلیلش جریان تاریخی حضرت زهرا سلام الله علیها و حضرت زینب سلام الله علیها. ببینید آقا در قضیه حضرت زهرا از یک جنبه واقعا عجیب و فوق العاده است. شما در مجموع در نظر بگیری، از یه طرف علی و زهرا یه خانواده هستن که نشون دادن از جنبه مادی و از جنبه جمع ثروت به دنیا و مافیهاش بی‌اعتنا هستن. و ما اصناف فدک و غیر فدک و نفس و موال ها فی غضی جده هست. از علی که اعتنا دارن. اون که رخت از جهان فلک چه کند، اون که جد از جهت فلک چه کند. یه آدم جد از ابعاد جهان است، به عنوان یه پول و یه ثروت و یه مایه زندگی واقعا خودم بگیم نشون دادن که بیه اتنا به علاقه باد از مسلمات تاریخ اسلام که این روایتی که معروف ما میخونیم علیه السلام دیشب رو روایت کردن که در مرض وفات پیغمبر اکرم حضرت زهرا زیاد گریه می کردند و پیغمبر اکرم نجوایی کردند با حضرت زهرا و گریه ایشان افزون شد و بعد از مدت نجوایی دیگری کردند و حضرت زهرا متبسم شد و بعدها که از حضرت زهرا سوال کردند که علت این دو نجوا چی بود، اون وقت فرمودند که در نجوای اول پدرم به من خبر داد که به طور قطع از دنیا می رود، در طلاق پدر بود، و در نجوای دوم به من گفت ولی تو به سرعت به من ملحق میشی، من خرسندیم از این جهت. و به علاوه میدونیم بیمار هم بودن ایشان که همیشه در بستر بودن، برای ایشان مطلب مسلم بود که دیگه از عمرشان چیزی باقی نمونده. و در همین حال صدق که بردن، صدق به عنوان یک ثروت برای زهرا ارزشی ندارد، ولی صدق به عنوان یه حق را بوده شده و حق را باید احیا کرد، برای همون زهرا اونقدر ارزش داره که میاد در مسجد مدینه علی حشد من نسائها با یک عده از زنان بنی هاشم و زنان علاقمندی که ایشان داشتن، میاد اونجا و در مسجد مدینه در حضور حاکم وقت و خلیفه وقت و یک خطبه به اون غرایی را در اونجا انشا می کند و می کوبه طرف را و از حق خود دفاع می کند. خب چرا نترسید؟ آیا این برخلاف تربیت اسلامی بود؟ برای زن مثلا سبک بود این کار، برای زن زشت بود این کار که حالا بیاد مثلا تو مسجد مدینه در حضور این همه چند هزار نفر جمعیت بعد بیاد اینجا دم از مال دنیا بیاد بزن از حقش دفاع کنه؟ زن که هر مدار این کار برای زن زشت بود، نه که زشت بود، دفاع از حق بود. همون زهرای بی اعتنای به دنیا و مافیها به عنوان یک پور و امر مادی و ثروت و شخصی و مایه لذت فردی و همون زهرای مطمئن که تا چند روز دیگر از دنیا میرود، که انسان وقتی که بدونه که از دنیا میرد دیگه متاعش به مادیات دنیا به کلی از بین میرود، ولی به عنوان این که پاسدار حق است و حق را نباید خداش قربانی بشود و سنت پامال کردن حقوق را نباید خداش جلد گیرد. میشه میاد در کمال شجاعت از حق خودش دفاع میکنه، شخصا خودش پا میشود میرود به خانه خلیفه وقت و فرمان ده از اون میگیرن. بعد که میاد بعد اون فرمان ده به اون فضیشن میگیرن، بعد به شکل دیگری با امیر المومنین در مسجد مدینه. اوضاع خیلی عجیب که آخر کار که میگه مجبورش در بیفتد رسمن آمد در افتاد کنید یا جریان حضرت زینب سلام الله علیها. خب اگر مسئله این که برای زن جبن به معنای خوی اخلاقی و خلق اخلاقی خوب بود، حضرت زینب باید از همه زنهای دیگر ترسوتر و بی‌شخصیت‌تر باید باشه و به اصطلاح معروف سرش از لاکش نباید بیاد بیرون. مگر در دم دروازه کوفه من کسی زینب رو مجبور کرده بود که بیاد سخنرانی بکنه؟ که مجبور کردنی نبود، که کسی آمد به زینب گفت تو مجبور سخن، مگه سخنرانی عمل قابل اجبار است؟ و یا در مجلس ابن زیاد مگر کسی زینب رو مجبور کرده بود که اون چنون در مقابل ابن زیاد بیستد که واقعا خطر کشته شدن خودش و کسانش هم و حتی او را ناسزا به ابن زیاد بگوید؟ بالاتر از این در مجلس یزید و با اون تبتبه و با اون تنتنه و با اون دبدبهی که مجلس یزید داشت که خیلی با مجلس ابن زیاد فرق میکرد، چون ابن زیاد اولا خود یا حاکم بود و یزید خلیفه بود و ثانیا ابن زیاد در کوفه بود و یزید در شام بود. شام به اعتبار این که مجاور با بیزانس اون وقت بود، قسطنطینیه اون وقت بود و معاویه به بهانه این که ما باید شوکت ظاهری اسلام رو درست کنیم از زمان خودش از دستگاه شام را دستگاه قیصری و کسرایی و سلطنتی کرده بود که نوشتن، تواریخ هم نوشتن، یک کاخهای تو در تو و درهای تو در تو و فراش‌های در داخل اون در یک بارگاه بسیار بسیار عزیز، کرسی های زرین اونجا نشستن، سفرا اونجا نشستن، عمرا آمدن نشستن. ولی این زن از اینها رو به چیزی نمیگیرد. به یزید میگه اصلا تو کوچکتری هستی، تو حقیرتری و تو کوچکتر از این هستی که من تو را از مخاطب خودم قرار بدم. تو ارزش این که من تو را مخاطب خودم قرار بدم ندارم. اون وقت میتواند یک زن ترسو این کار نه اینجا چی بود؟ حد اکثر بود که جان زینب در خطر، خب در خطر باشه، از دادن جان که نمیترسی، عزت و شرفش اینجا در خطر نبود، برعکس بود، در اینجا بر عزت و بر شرفش با این شجاعت افزوده میشد. پس این تفاوت مربوط به یک حالت، به یک وضع خاصی است که زن دارد و تازه این تفاوت در رفتار است نه در اخلاق و در شخصیت. از نظر شخصیت اخلاقی هیچ فرق بین زن و مرد نیست، ولی ما میدونیم که در این جور شرایط مرد هم اگر احیانا در یک شرایط امانت دار اجتماع بخواد باشد، در اونجا که میخواد امانت حفظ کند دیگه جای بخشندگی نیست، جای شجاعت نیست، جای تواضع نیست، یعنی جای عمل متواضعانه نیست. اونجا که امانت دارد جای عمل متکبرانه، جای عمل
به اصطلاح محتاطان است جای عمل منصفانه است. عرض ما تمام شد.